در خدمت شما عزیزان هستیم. روز سه‌شنبه است، 18 روز از آذر ماه، و از این جلسه افتخار دارم که در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مرتضوی باشم که خدمتشون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم و آرزوی توفیق برای همه داریم و شفای همه مرضا، مخصوصا کرونایی ها.
سلامت باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه تا آسمان. ما در گذشته هم در خدمت آقای مرتضوی بودیم و از امروز انشاءالله بحث جدیدی رو در خدمت جناب آقای دکتر مرتضوی آغاز میکنیم. بحث ما در مورد شیعه شناسی هست و ضرورت این که چرا باید در مورد شیعه شناسی تحقیق کنیم و اطلاعات خودمون رو بالا ببریم. حالا در طی مباحثی که انشاءالله خدمت آقای دکتر خواهیم بود، مباحث مختلفی در مورد این که تاریخ چه شیعه چه هست و از چه زمانی شیعه ایجاد شده، آیا بدعت یا از همان زمان پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه بوده، قرار که صحبت کنیم، و اینکه آیا این حدیثی که از پیامبر خدا هست که امت من 73 فرقه خواهند شد و یک فرقه اهل نجات و 72 فرقه اهل نجات نخواهند بود، هم انشاءالله در مورد صحت و سقم این حدیث و مبانی که بعض این حدیث برداشت میشه انشاءالله در طی جلسات آینده صحبت خواهیم کرد. اما از خدمت شما بحث شیعه شناسی و ضرورت اون رو میخواییم آغاز کنیم. اصلا برای بینندگان ما این تبیین بفرمایید که چه ضرورتی داره که ما شیعه شناسی رو بیشتر در موردش تحقیق کنیم یا کنجکاوی کنیم. حالا ما بر اساس اینکه پدرانمون شیعه بودن ما هم شیعه شدیم، یا اینکه مثلا عزیزانی که در فرق دیگه هستن میگن خب پدر و مادرمون اینطور بوده. هیچ کدام ما تحقیق دقیق در این باره هم نکردیم. این راست و زینیش بخوایم بگیم اینطور. حالا اینکه ضرورتش چی هست برای ما بینندگان بیشتر صحبت کنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بازم دو سه تا نکته عرض کنم اول ابتدای بحثون. این بحث طولانی خواهد شد. نکته اول این که این بحث تاریخیه، یعنی شیعه شناسی که الان مطرح میکنیم شیعه شناسی تاریخیه، نه بحث عقاید یا این مسائل، اونا برای مباحث دیگریست. در نتیجه وقتی بحث تاریخی مطرح میشه شنوندگان باید مرتب تعقیب کنن، چون به صورت سلسله‌ای و حلقه‌ای وارد میشه، یه حلقش از بین بره ترکیبش به هم میخوره.
بله.
نکته دومم اینه که به نظر من سوال برانگیزه. سوالاشون رو همه بدن، حالا هر کسی هر سوالی به ذهنش میرسه.
بله.
ولی ما هم در حدی که فرصت داریم جواب میدیم. شما هم برخلاف جلسات قبل از طرف بقیه وکالت داری هر چی سوالی به ذهن دیگران میرسه مطرح کنید. نکته بعدم من بدون تعصب بحثو مطرح میکنم، البته حالا به موردش مواردش فرق میکنه، ببینیم چی میشه. چون این مباحث مورد اختلاف ما با اهل سنته، من حرفایی که نقل میکنم از منابع اهل سنت نقل میکنم. حالا اگر فرصت باشه منبرم میگم، اگر نباشه به هر حال منبرشو. تو بحث جامعه ما الان یه سوالی است که خیلی از ما سوال میکنن که آقا این شیعه و سنی از کجا پیدا شده،
از چه تاریخی در واقع شروع شد،
این پیغمبر که یکی بوده، کتاب که یکیه، چنین که چنین بوده، چرا اینجوری شد و چرا اینجوری هی گسترش پیدا کرد به گونه ای که الان همدیگه رو تکفیر میکنن، و این تکفیرها و تفسیقها و اینا تا کجا اعتبار داره. حالا بحث ضرورتش، ببینید این از یه طرف در دنیای اسلام، حالا چه شیعه چه سنی سوال مطرحه. نکته بعدم اینه که در درون خود شیعه الان تو این شهر فقط، حالا میرسیم بیان میکنیم، 7 نوع قرائت از شیعه وجود داره و هر کدوم از اینها هم مدعی هستن که من شیعه واقعیم
و من نه،
بقیه گمراهن. خب واقعا باید بدونیم که ما خودمون کجای کاریم دیگه. حالا به قول شما پدر مادر ما شیعه بودن رو ما رو شیعه کردن. من یه مقدمه یه کمی طولانی عرض میکنم ولی سنگ بنای کاره.
بله.
ببینید ما دو سه تا نکته اگر دقت بکنیم اینه که این دین، البته این بس در اون دینیه دیگه، این دین آخره، آیاتش هم حالا من تو نوشته هام هست. گذشته از این که دین آخره، دین کامل هم هست. یعنی نقصی نداره که تا دین دیگری به وجود بیاد.
درست.
کتابم کتاب آخره، بنا نیست دیگه کتابی بعد از این بیاد. پیغمبرم پیغمبر آخره،
بله،
بنا نیست پیغمبری بیاد دیگه. این عقاید مسلم همه مسلمان هاست. عرض کردم بحث درون دینیه. وقتی کتاب کتاب آخر، پیغمبر پیغمبر آخر، دین دین آخر و کامله، پیغمبرم یک انسانه، باید بمیره. به تعبیر قرآن انک میت انهم میتون. خب و اتفاق هم افتاده دیگه،
بله.
اگر پیغمبر صلوات الله و سلام علیه از دنیا میره، این نکته رو خیلی دقت بفرمایید، نیاز بشر با رفتن پیغمبر وحی قطع میشه. خب ولی نیاز بشر به دانش وحیانی قطع نمیشه.
درست.
این باید از کجا تامین بشه؟ ما در زمان پیغمبرم که در نظر بگیرید، هر پیغمبری، بشر کانال ارتباطش با جهان خارج حواس پنجگانه است. ما از این طریق اطلاعاتی رو میگیریم، در مغز یک تجزیه تحلیلی، بعد یه مباحثی هم تحت عنوان عقل قابل فهمه. ولی هر دوتا، یعنی هم کانال حواس، هم کانال علم که حالا بعدن اضافه شده، هم کانال فلسفه، هم کانال عقل، برای بعد از مرگ بشر هیچ حرفی برای گفتن ندارن.
درست.
یعنی الان که من میمیرم چه اتفاق میفته؟ چون در حوزه تجربه نیست.
بله.
چون در حوزه تجربه نیست، راهی برای اثبات تجربی، آزمایشگاهی و پژوهش علمی نام نداره.
درست.
تنها کانالی که میمونه وحیه. اطلاعاتی خداوند به دلیل این که عالم رو خلق کرده، هدف از خلقت هم اومیدونه، قهرن راهاش هم شناخته میشن، بو باید بیاد. با مرگ پیغمبر ارتباط ما با وحی قطع میشه، ولی نیاز ما از دانش وحیانی قطع نمیشه.
درست.
اینو ما میخواییم، یعنی باید یک دانش وحیانی در اختیار ما باشه غیر از کتاب.
درسته.
سوال اینه که اینو پیغمبر چه کار کرده؟ یعنی به تعبیر این سوال اون طرفتر میره، خدا چه طریقه رخته؟ به هر حال اگر خدا میگین دین دین آخر است و پیغمبرم پیغمبر آخر است و کتابم کتاب آخر است و پیغمبرم بناس بمیره که مرده، خب چه طرحی برای ادامه بشریت مطرح کرده؟ این که این دانش وحیانی رو از چه کانالی میشه به دست آورد، پیغمبر صلوات الله و سلام علیه اینو تو حدیث ثقلین بیان کرده. اصلا یه جمله دیگه عرض کنم که این جایگاهش باشه، فلسفه ختم نبوت در صورتی عقلایی است که در درون این دین راهی برای دستیابی به اون دانش وحیانی تعبیه شده باشه.
درست.
اگر بنا باشه که این دین نتونه یه راهی رو تعبیه کنه، علل قاعده این فلسفه ختم نبوت معنا نداره، باید درست. یه پیغمبر دیگه بعدش بیاد. پیغمبر این کار رو در یه حدیث معروفی مطرح کرده که بهش میگن حدیث ثقلین یا ثقلین، حالا من تلفظم همین ثقلین رو بهتر میپسندم. ببینید حدیث پیغمبر تو حدیث ثقلین یه حدیث مشهوریه، یعنی شیعه سنی با همه اختلافاتی که دارن همه
اینو قبول دارن،
اینو پذیرفتن و این رو نقل میکنن. این حدیث ثقلین عبارتاش مختلفه، اونم برمیگرده به رواتش، راوی هایی که حدیث نقل کردن در عصر پیغمبر، اینا اکثرشون بی سواد بودن، سواد خوندن و نوشتن نداشتن.
درسته.
گذاشتون که یه عللی داره به هر حال نقل این، که یه سوال اینه که چرا روایات مختلفه.
بله.
اینو من توی تقسیمی تقسیمش کردم به علل طبیعی و غیر طبیعی، یعنی یه بخشی از این اختلافات طبیعی به نظر میرسه. مثلا فرض کنید این آدم حدیث رو امروز شنیده.
بله.
20 سال بعد جام ننوشه. 20 سال بعد میخواد این حدیث رو نقل کنه.
آها.
شما هر کاری بکنی، حافظه این رو در نظر بگیری، شرایط سنیش رو در نظر بگیری، حدیث هم گاهی ببینید گاهی یه جمله‌ایه، خب اینو میشه مثلا بر اثر تکرار بره تو حافظه دراز مدتش مثلا بمونه، اما گاه نه، حدیث دو صفحه‌ایه.
درست.
مگه این حافظه چجوری میخواد جواب بده که کلمات پس و پیش نشه، کاملا نقل باشه؟ و حدود 20 عامل توی یک از نوشته‌ها من طراحی کردم تو علل طبیعیش، غیر طبیعیش هم حالا سر جای خودش. بنابراین همین اول ببینید این که روایاتش مختلفه نباید وحشت کرد، این علتش مال رواتشه.
درست.
پیغمبر این حدیث رو در 4 جا حداقل نقل کرده. اینم که میگم 4 جا، علتش اینه که راویانی که حدیث رو نقل میکنن بعضیاشون بسیار باهوشن به تعبیری، یعنی تا توجه دارن که این متن یا این گفته فردا ممکنه سند بشه. مثلا همین الان که شما مثلا گزارش میکنی، اول جلسه شما میگی امروز فلان روزه در فلان تاریخ داریم این بحث شروع میکنیم. روات حدیث هم گاهی زمان و مکان بحث رو مشخص کردن، میگی این حدیث تو فلان جا تو فلان زمان پیغمبر گفته. خب این اگر بنا باشه باشه خیلی از مباحث تاریخی اینا هم قابل حل از اینجا. بعضی روات هم نه، همینجوری حدیث رو نقل کرده، مخاطبی هم که شنیده ازش سوال نکرده خب این حرف ها مثلا پیغمبر کجا گفته. درست. حالا بر اساس اون نکته ای که عرض کردم که بعضی از روات هم زمان رو گفتن هم مکان رو گفتن، چهار جا ثبت شده تو منابع اهل سنت. عرض کردم این بحث هم مال ما نیست.
درسته.
چون بحث اختلافیه از اونجا نقل میکنم. چهار جا رو حداقل نقل کردن که پیغمبر این
حدیث رو بیان،
این حدیث رو بیان کرده. تو تمام نقلا با تمام اختلافاتی که وجود داره چند تا نکته مورد توجهه. یکی اینه که پیغمبر میگه من دوتا میراث میگذارم، این دوتا مورد توجهه.
درست.
گرچه در این که چیان یه اختلافی دارن که حالا اگر امروز رسیدیم بحث میکنیم. ببینید یه جایی که پیغمبر این حدیث گفته، یعنی بر اساس اونچه که اینها نقل کردن، در عرفه.
بله.
در حجت الوداع. البته عرض کردم این چون بحث اختلافیه بین ما و اهل سنته، من این بحث اینجوری پیش میبرم، به الا تو منابع ما بحث اینجوری نیست، خیلی جلوتره. پیغمبر بعد از این که آمده مدینه حج واجب نرفته، مسلمان ها هم هر کس رفته همینجوری چیزه یاد گرفتن و رفتن. سال آخر عمرش جبرئیل نازل شد و فرمود که شما دوتا کار دیگه مونده، امسال باید بری حج، مردم از نزدیک باید ببینن.
آها، به طور عملی در واقع
عملی باید ببینن. این که آماری گفته میشه که از این 40,000 نفر تا 120,000 نفر تفاوت داره، با تبلیغاتی که پیغمبر کرده بوده طبیعیه.
درست.
یعنی پیغمبر اینو عایشه نقل میکنه که این مینشست هی میگفت حج، بلند میشد میگفت حج، لا یذکر الا الحج، اصلا فقط درد زبان شده بود، مبلغینش هم فرستاده بود این مناطق مسلمان نشین، بهشون اعلام کرده بود که هر کس مستطیع امسال بیاد خودم میخوام
حج انجام بدم.
اونقدر ازدحام شد توی مسجد که پیغمبر نتوانست خودش صورت طبیعی طواف کنه، و یا انگیزش هم این بود که ببیننش. سوار شتری شد، از روی شتر طواف رو انجام داد. خب این حج چون حج آخره معروف شده به حجت الوداع. باز همینجا یک نکته درست کنم، چون قبل از این ممکنه یادم بره. متاسفانه ما سخنرانی های پیغمبر رو تو حجت الوداع تبلیغ نمی کنیم. پیغمبر تو حجت الوداع 5 تا سخنرانی مهم داره، فقط ما اون قدیرشو میگیم. تازه اونم از اون توی خطبه قدیر، خیلی خطبه طولانیه، ولی فقط یه جمله شو پیغمبر. چون یه نکته دیگه هم که تو تمام این نقل ها وجود داره، پیغمبر اعلام میکنه من در آستانه رفتن از دنیا هستم.
آها، ارتحالشون خبر میده.
این خبر دادن یه نکته مثبتی داره، یه نکته منفی هم داشت دیگه. مثبتش اینه که احساسات مسلمان ها رو تحریک میکرد.
درسته.
که خوب گوش کنن ببینن دیگه برها حرفای آخرش چیه. پیغمبرم تو این 5 تا سخنرانی کلیات اسلام رو مرور میکنه، یعنی این تبلیغات 23 ساله‌ای که انجام داده رو عملا مرور میکنه کلیاتشو، حالا یه مواردی هم اضافه میکنه. اولین جایی که سخنرانی مهم انجام داده تو عرفه. عرفات، ببینید تو عرفات برخلاف همه مناطق حج یه منطقه محدودیه، این جمعیت تمام جمعیتی که آمدن به حج در یه فاصله زمانی مشخص در یه مکان مشخص باید جمع بشن،
باید حضور داشته باشه.
بهترین جا برای سخنرانی اینجاست.
درسته.
چون ازدحام جمعیت زیاده، پراکندگی هم ندارن، به قول ما بیکار هم هستن دیگه. خب به هر حال راوی این حدیث جابره. وقتی پیغمبر سوار شتره که با سخنرانی کنه که ببیننش، جابر میگه ابصار شتر. جابرم از رباتی است که اهل سنت هم بهش اعتماد دارن.
جابر بن عبدالله انصاری معروف.
اون میفهمد تو اونجا که سخنرانی میکرد همین یه جمله شو مورد بحث ماست. بعد میفهمد ایها الناس انی ترکت فیکم، اینجا همینه، فیکم ما ان تمسکتم به ما لن تزلو، من یه چیزی رو گذاشتم به عنوان امانت ودیعه که اگر از اون پیروی کنید گمراه نمیشین. بعد میفهمد کتاب الله به اطرتی.
درست.
حالا اینو داشته باشین، اطرتی رو پشت سرش میگه اهل بیتی، دو تا کلمه‌ایه، چون اطرت یک از نظر لغت شمول گسترده‌تری داره، خیلی خیلی میگه که اهل بیت. این یه مورده. حالا این منابعش هم عرض کردم، همش از منابع اهل سنت، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 432، تاریخ طبری، سیره ابن شام، همینو نقل کردم.
درسته.
جای دومی که پیغمبر مطرح کرده این رو، کالا من اینو پیدا نکردم ولی پیغمبر مطرح کرده، یعنی روز عید، روز عید قربان، تو مسجد خیف با سخنرانی کرده، یه سخنرانی مهمی کرده، تقریبا همینها رو مرور کرده با یک، اونایی که تیز بودن توی عید دیگه فهمیدن قصه تمامه، تصمیماشون رو برای بعد از پیغمبر گرفتن که حالا تو تاریخ اگر برسیم بعد علال قاعده تو قدیر خم، حالا چون بس یه جای دیگه ای که عرض کردم که اینا ما بر اساس اون نقلی که زمان و مکان رو مشخص کردن، تو قدیر خم هم آمد همین بحث رو مطرح کرد. تو قدیر خم عبارتی که داره اینه که نی ترکت مستقله، اینو میاره بعد میفرماید احد و ما اکبر من الاخر کتاب الله اطرتی اهل بیتی. اونجا چه سه تا نکته اضافه داره، میگه خوب حواستون جمع باشه ببینم چجوری از اینا امانت داری میکنید، فنظرو خوب نگاه کنید که بعد اینا لن یفترقا،
امانت داری رو هم گوش زد میکنه،
آره لن یفترقا حتی یرد و علیل حوز، اینا تا کنار حوز کوثر با همن، اونجا هست همه تون سوال میکنم که با این دو تا امانت چه کردید؟
که در گفته‌های قبلی نبود این نکته.
نه راوی اینو نه
راوی اینو گفته.
این اون نکته‌ای که عرض کردم برای روات همینه.
درست.
نکته‌ای که اینجا از نظر من خیلی کمی خنده‌داره یا مثلا بگونه این، راوی ابو طفیل از زید بن ارقم نقل می‌کنه که زید بن ارقم از صحابه پیغمبر. این بنده خدا خودش میگه که من شنیده بودم که پیغمبر راجع به علی تو قدیر هم چیزی گفته بوده. بعد رفتم پیش زید و پیداش کردم، گفتمش که ببینم تو قدیر بودی؟ گفت بله. گفت این حرفو که پیغمبر گفته من کنتم مولا شنیدی؟ پیغمبر گفته بله. من اینو چیش منکری فلان این حرفو؟ بعد این میگه که خودت شخصا شنیدی؟ ببینید این سوالی که بنده خدا میکنه علتش اینه که تو اون حدیث رهبری و حاکمیت و خلافت و همه رو پیغمبر واگذار کرده به امیرالمومنین علیه السلام. این بنده خدا چون دیده که بعد از پیغمبر این رفته طرف خلافا، تعجب میکنه که این تناقض چجوری باید حل بشه. خب تو اگر خودش شنیدی از پیغمبر که این گفته جانشین منه همکاری. فقلت لزید، میگه برگشتم لزید گفتم سمعت من رسول الله، یعنی خودت مستقیم از پیغمبر شنیدی یا با تو هم داری نقل میکنی از دیگری؟ فقال ما کان فی الدهات احد الله را، من تنها نبودم، همه اونایی که اونجا بودن به عینه دیده بودن و شنیده بودن، اختصاصی به من نداره. اینم عرض کردم تو همین منابع اهل سنت مثل صحیح مسلم و اینجا ها همه هست.
بله.
اینم یه نکته ایست که یک جای دیگه، جای دیگه ای که ما،
حالا دوستان به من اشاره کنن که چند دقیقه فرصت داریم تا بریم به استقبال اذان، شما ادامه بفرمایید. خواهش
می‌کنم. گفتم که نمیشه. نکته بعدی اینه، خوب دقت کنید، از فاصله قدیر که دیگه خیلی روشن‌تر به تعبیری هست تا ارتحال پیغمبر حدوداً 3 ماهه. پیغمبر تو این 3 ماه تمام تلاشش رو به کار گرفته که این رهبری رو جا بندازه، تمام تلاشش رو، خیلی زحمت کشیده حالا در کل زندگیش، ولی اینجا یک
درست. ما 3 دقیقه فرصت داریم تا به استقبال عزم.
بخوان این یکی دیگه‌ش هم میگه 3 دقیقه من وقت دارم.
بله بفهم.
مورد سومی که مطرح کردن مسجد پیغمبره، یعنی بعد از این که از اونجا برمیگرده یه جای دیگه ای که باز این حدیثو مطرح میکنه تو مسجد پیغمبر تو مدینه است، که بعد همونجا باز همون تعبیره منتها با یک عبارتهایی. اینجا راوی آخرش همون حدیث ثقلین رو مطرح میکنه که پیغمبر میفرماید که به هر حال این امانت منه چنینه چنان. بعد اونجا اضافه یک عبارتی رو راوی مطرح مون گفت این کتاب و اهل بیت، این کتاب ثقل اکبره، یه طرفش دست خداست یه طرفش دست شماست. اونی که دست خداست تمام شده، یعنی نازل کرده فلان، اونی که دست شماست پس یک بین داره که میخواین چه جوری عمل کنین و چه کار بکنین. بعد اونجا میفهمد فعملو به محکمه، اون بحثایل روشنش رو عمل کنید، آمنو به متشابه، اونجایش هم که قابل فهم براتون نیست ایمان بیارید، حرف پیغمبر و حرف خداست، حالا نمیفهمید حرف دیگریه. اهل و حلاله، حلالش رو حلال بدونید، حرامش رو حرام بدانید. علا بعد دارکب و اطرتی اهل بیتی هو سقل الاخر، اون دوتا سقلی که گفتم یکیش اهل بیت که یکی کتابه. اینجا یه جمله اضافه داره، البته این جملات از اینها خیلی داریم تو حدیث ثقلین، فلا تسبقوهم فتهلكوا، از اینا پیشی نگیرید هلاک میشید. اینم یه مورد گفته شده اینجاست که تو مسجد پیغمبره،
درسته.
بعد مورد بعدی که حالا میاد توی، اگه وقت نداریم دیگه همینجا تمومش کنیم،
کمتر از یه دقیقه 40 ثانیه فرصت دارم.
ببین اینم اضافه کنم مقدمه اون مورد چهارم، پیغمبر روز دوشنبه مریضی شروع شده تا دوشنبه بعدی طول کشیده این تب که از دنیا رفته. روز پنجشنبه بدترین روز زندگی پیغمبره، دردناکترین روز پیغمبر زندگی پیغمبره که در بین خانه پیغمبر.
انشاءالله قبول باشه نماز اول وقت شما عزیزان. ما از امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مرتضوی بحث شیعه شناسی رو از نگاه تاریخ داریم و بحثی هست که مورد استفاده شما عزیزان انشاءالله قرار خواهد گرفت. مباحثی که جناب آقای دکتر مرتضوی در برنامه تا آسمان طی 3 سال گذشته حضور داشتن همیشه مورد استفاده و مورد رضایت شما عزیزان بوده که امیدواریم این بحث هم طبق فرمایشاتی که می‌فرمایند مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. قبل از اذان در خدمت حاجی‌ها بحث رو شروع کردیم و ادامه بحث رو خواهیم شنید و انشالله در ادامه سوالاتی که از طرف شما به دستم برسن رو هم خدمت حاجی‌ها مطرح خواهم کرد. حاجی‌ها در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که فلسفه ختم نبوت به این معناست که باید در درون این دین یه راهی برای دسترسی به دانش وحیانی وجود داشته باشه، و الا اگر این راه وجود نداشته باشه باید پیغمبر بعدی بیاد. سوال این بود که در اسلام چجوری این راه تعبیه شده. عرض کردیم اینو پیغمبر تو حدیث ثقلین مطرح کرده که دو چیز به عنوان امانت بعد از خودش میگذاره، یکی کتاب خداست، یکی هم اهل بیت. تو بحث این که اینو کجا پیغمبر گفته عرض کردیم بر اساس نقل رواتی که دقت بیشتری داشتن که این رو زمان و مکان مشخص کنن، تو منابع اهل سنت البته نه تو منابع ما. اینو سه مورد رو عرض کردم. مورد چهارمش تو خانه پیغمبر، تو خانه پیغمبر راویش هم ام سلمه، همسر رسول خدا، که بعد از حضرت خدیجه با شخصیت ترین فرد بین زنهای پیغمبر ام سلمه است. بعد ام سلمه بیان میکنه که اینها آمده بودند و پر بود و قدم تعلت الحجره و اصحابه، یعنی خانه مملو و از جمعیت بود. اونجا باز پیغمبر که این دیگه نشون میده تو بستر بیماریه، البته داره که تو بستر بیماریه و روزهای پایانیه،
روز پنجشنبه فرمودید.
اون پنجشنبه نه، اون پنجشنبه پنجشنبه
هفته آخر عمر
پیغمبر، آره هفته آخر عمر پیغمبر هست، ولی اون پنجشنبه نیست. اون پنجشنبه نخواستم بگم، خیلی غم انگیزه اتفاقا. توی کار به درگیری کشه چون نمیرسیم، این بحثای تاریخی رو عرض کردم که بخوایم کمی بازش کنیم. کار به درگیری کشید. پیغمبر در روز پنجشنبه گفت بیارید یه چیزی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشین. اینایی که بودن درگیری رو شروع کردن، یه عده گفتن نه بیارید، یه عده گفتن نیارید، فلا این حرفا، و خیلی غم انگیز شد که حالا نمیخوام بگم توهین های پیغمبر شد اونجا از طرف بعضی از صحابه که این اختلال حواس پیدا کرده. ان الرجل لیهجر، داره هذیان میگن استجیر بالله، به گونه ای بود که اشکش در آمد. یعنی من گاهی تعبیر میکنم که این خواسته ای که پیغمبر داشت، این انسان، پیغمبرم فرض کنید نه، 23 سال زحمت کشیده، اینها رو از اون بربریت و توحش و چه نجاتشون داده، الان که آقایی میکنن تو منطقه هرچی دارن مال همینه.
بله.
حالا این پایان عمرش یه خواسته ای داشته دیگه.
بله.
بعد به قدری عصبانی شد که اشکش در آمد، سرش رو برگردن گفت قوم و انی بخاری که از مهمترین کتابای حدیثیه، ته برای همین حدیث تحت این عنوانه: کتاب المرض، باب قول المریض قومو انی. بر اساس این کتابش یه بابی رو باز کرده تحت عنوان وقتی مریض میگه پاشیم بریم دیگه. اون وقت روایت هم فقط همین یه روایته. این پنجشنبه همین جوری ختم میشه، ولی این قصه مال پنجشنبه نیست. اینجا باز پیغمبر فرمود انی مخلفم فیکم ثقلین کتاب الله. اون وقت اینجا این قدیر عمل کرد، اونی که ام سلمه نقل میکنه اینه. بعد از این که فرمود کتاب الله و اطرتی، ثم اخذ بید علی فرفعها، تو اون جمع دست علی رو گرفت بلندش کرد، گفت که هازا علی مع القرآن و القرآن مع علی، لا یفترقان حتی یرد علی حوض و فلاین. یه سوال اینجا مطرح میشه که حالا اون بحثی که واقعا اگر این حدیث همه پذیرفتن چرا اینجوری شد پس؟
بله
ببینید، در یک نقله برس کردم تمام نقلها این دوتا رو داره، کتاب اطرت، در یک حدیث اونم تو یک نقل که بخاری نقل کرده کتاب الله و سنتی داره. غیر از بخاری هم کسی نقل نکرده اینو در اهل سنت ها، فقط بخاری نقل کرده کتاب الله و سنتی. حالا وهابیت روی این کتاب خیلی حساسیت دارن فلان این حرفا، تبلیغ کردن که آره اون دوتایی که پیغمبر گفته یکی کتابه یکی سنتشه، ما هم اهل سنتیم. منتها همینجا یک نکته عرض کنم، حالا تا هر کجا که وقت اجازه میده. ببینید این دوتا نمیتونن بر اساس قرائن عقلی ها، این دوتا نمیتونن جانشین پیغمبر باشن، میراث پیغمبر باشن. چرا؟ آره چون هر دوشون ناطق نیستن، ساکتن. هم کتاب احتیاج به یک مفسر داره، هم سنت احتیاج به یک مفسر داره. حالا سنت هم با مجموعه قول و فعل و تقه همه چیزش احتیاج به یک مفسر داره. و اگر این باشه، این سنت رو اگر پیغمبر گذاشته که گذاشته، به قول شما سنت منهای اهل بیت جواب نداده تو دنیای اسلام، یعنی خودش منشأ اختلاف شده. من حالا دو تا نکته رو عرض میکنم. سوال اینه، پیغمبر 23 سال پیغمبری کرده، 3 سال اولش مخفی بوده، این بقیه شو. ببینید الان دنیای اسلام دو جور وضو میگیره، یه عده اینجوری وضو میگیرن، یه عده هم اینجوری وضو میگیرن.
بله.
هر دو هم مستند میکنن به سنت پیغمبر. این مسئله هم یه مسئله مخفی نبوده که پیغمبر در گوشی یه نفر دیگه گوشه خانه، نخیر، این آدم روزی 4-5 وعده نماز میخونده، غیر از حالا وضوهای دیگه ای که میگرفته، این وضو در حضور خلق انجام میشده. حتی در روایات همه داره که این مخصوصا مردم میامدن وقتی آب میریخت از وضوش به عنوان تبرک میبردن. خب همین سنت پیغمبر اونم در چندین سال، حالا من کلمه 20 سال میخوام تکرار کنم ولی به دلیل نمی، چندین سال، 20 سال حداقل، 3 سالش چی، چون نماز موقع واجب نبوده، این 20 سال این آدم وضو گرفته، در حضور خلق هم وضو گرفته، یه نفر دو نفر هم نبودن، الان دارن تو همین سنت وضو اختلاف دارن. اینی که اینجوری وضو میگیره میگه حق با منه، اونی هم که اینجوری وضو میگیره میگه حق با منه. پس سنت نتونست جواب بده دیگه.
درست.
اینم در زمان پیغمبر اینجوری وضو میگرفتن، زمان ابوبکر هم اینجوری وضو میگرفتن، زمان عثمان هم، عمر هم اینجوری وضو میگرفتن، زمان عثمان این اختلاف، یعنی مسیر رو عوضش کردن.
درسته.
یا مثلا شما نماز رو ببینید، به هر حال نماز دیگه رکن دینه دیگه، با همه تأکیدهایی که روش شده، باز پیغمبر ببینید در حضور خلق 20 سال نماز خونده،
نماز جماعت،
نماز جماعت فرادا فرق نمیکنه، یعنی شما مرتب این آدم نماز خونده دیگه، اینا هم بهش اقتدا کردن فلان. الان شما اگر ببینید یه عده دست بسته نماز میخونن، یه عده هم دست باز نماز میخونه، اونی هم که دست بسته میخونه اینو سنت میدونه، اینی هم که دست باز میخونه میگه نخیر اصلا اون بدعته. ببینید پیغمبر همین جوری دست باز نماز میخونده، ابوبکر هم دست باز نماز میخونده، عمر هم تا یک دوره ای دست باز نماز میخونده وقتی که اسرای ایرانو بردن اونجا. اونجا بر اساس یه نظری اشاعت به اصطلاح اشاعت در برابر نسل کرد، گفت که خواه اگه اینجوری که پس بهتر اینه که ما هم وقتی جلو خدایی میسیم
دست بسته باشیم.
بذار من توضیح بدم، چاره اینه، چون بعضی توضیحات تاریخی شاید گویا باشه. اسرای ایران آوردن تو مدینه، بعد بنا شد خلیفه بره بازدید کنه که اینا کیان. با اسرا به مترجمه گفتن خلیفه داره میاد که حواستون جمع باشه خودتون. اینا وقتی گفتن که خلیفه مسلمین داره میاد، حرکت کردن رو صف وایسادن، دستاشون اینجوری گذاشتن رو سینشون. عمرم اول تعجب کرد و از اون مترجمه سوال کرد که این چه سبکیه. مترجمم از اینا سوال کرد که چرا اینجوری کردین. اینا برگشتن گفتن ما اخلاق ما اینه که در برابر شخصیت ها و اینا که قرار میگیریم از باب احترام اینجوری همونه. عمرم گفت خب عجب، اگه اینجوری ما موقع نماز در برابر خدا قرار میگیریم پس بهتره ما هم دستمون رو از اینجا. این اصطلاحا بهش میگن اجتهاد در برابر نفس. بابا پیغمبر این دین رو او آورده دیگه، اگر این احترام بود لازم بود او باید انجام میداده دیگه.
درسته.
ولی ببینید الان این جامعه به این سمت رفته، حتی در اهل سنت مالکی ها همین رو مستحب هم نمیدونن. یعنی این همین سنتی که بناس هدایت خلق رو به عهده بگیره، اختلافات رو حل بکنه، به گونه عمل شده که اصلا میشه چیزی هم نخواهد داشت. حالا اینو من به عنوان دو تا نمونه عرض کردم. شما اگه تو فقه برید دنبال این پره تو تاریخ که اصلا صحابه تا کجا دعوا دارن با هم دیگه و چه جوری دعواها و اختلافات فکریشون رو به اینجا کشیده شده.
نکات خیلی زیادی در این باره میشه در موردی صحبت کنیم. اگر از دو بفرمایید بحث کوتاهی رو ببینیم و برگردیم. بحث‌های جناب آقای مرتضوی خیلی دقیق گفته میشه، شما هم همراهی ما ابتدای بحث هم گفتن. در طی این سلسله مباحثی که انشالله روزهای سه‌شنبه خواهد بود فرصت بذارید و انشالله همراه ما باشید.
بارلا من به تو تقرب میجویم و به وسیله ذکر تو خودت را به درگاهت شفیع می آورم و به جود و کرم تو از تو می خواهم که مرا در زمره دوستان و مقربان درگاهت درآوری و شکر و سپاسگزاری از خودت را بر من روزی کنی و ذکر و یاد خود را به من الهام کنی. خدایا از تو درخواست می کنم مانند درخواست شخصی که در برابر تو خار و ترسان است که بر من آسان گیری و به من رحم نمایی و مرا به آنچه برایم قسمت کرده ای راضی گردانی و در تمام حالات به تقدیرات خودت قانعم سازی.
خدمت حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر مرتضوی هستیم. بحثمون شیعه شناسی از نگاه تاریخ هست. حالا در مورد سنت و اعمالی که انجام میشه دو مثال زدید، یکی مثلا وضو گرفتن، یکی هم دست بسته بودن در نماز که خب یه عده دست باز نماز میخونن یه عده دست بست. اما اگر بخوایم یه مثال های دیگه هم بزنیم، الان در دنیا مثلا میگم در یمن مسلمان مسلمان رو میکشه یا داعش ادعای مسلمانی داره و به جان مسلمان میفته، چه شده؟ یعنی دلیل و اصلی این قضیه چیه؟ سنت پیامبر که این نبود، پس به کجا رسیدیم؟ یا اگر بخوایم ریشه یابی کنیم این دو مثال رو هم خواهش میکنم در این مثال رو هم در بین اون مثالهای دیگه بفرمایید توضیحش.
حالا تا اونجایی که بس ببینید یه نکته دیگری، یکی از دانشمندان اهل سنت عبدو این حرفو گفته، گفته اون سنت پیغمبر اون سنتی است که از طریق اهل بیتش رسیده.
سنت پیغمبر از طریق اهل بیت.
یعنی به هر حال من بهتر میدونم بابام چی گفته چی کار کرده دیگه تا همسایه.
درسته.
بر این اساس میگین سنت پیغمبر سنته و تکلیف هم داریم، ولی صحیحش اون سنتی است که از طریق اهل بیت برسه که این تقریبا ما اختلاف حل میکنه. یه نکته دیگه درباره زندگی پیغمبر عرض کنم که این به عنوان سواله که خب اصلا پیغمبر وظیفش انجام داده بود یا نداده. گفتیم این دین اگر بناس دین آخر باشه باید یه چنین راهکاری درش تعبیه بشه.
بله.
حالا این سوال اینه که پیغمبر ببینید وظیفش انجام داده، از امت هم اعتراف گرفته که من وظیفم انجام دادم. یکی از ویژگی های پیغمبر در سخنرانی هاشون مخالفه این بود که یه قدر مشترکی رو میگرفت بعد صحبت میکرد که مثلا و در پایان هم ازش اعتراف میکرد، میگه این حرفایی که گفتم. ببینید توی قدیر اینجوری بعد از اینکه کل این بحثا خطبه بسیار طولانی است، بعد از اینکه کل این مباحث رو مطرح کرد که جانشینم کی است و چنین چنان، بعد فرمود که من به زودی دارم از شما جدا میشم، علاوه اینی مسئول، منم فردا ازم سوال میکنن، انتم هم مسئولون، از شما هم سوال. هل بلغتو، من وظیفه من انجام دادم، جمعیت در واقع همینجور که بین خیال تصور میکردن میخواد ادامه بده، بعد پشت سر فهمون فمازا انتم تقولون، نظر شما چیه؟ من وظیفه من انجام دادم یا ندادم؟ اینجا فقام من کل ناحیت من القوم مجیبون، از هر طرف جمعیت یه دی بلند شدن رو گفتن نه خیر تو وظیفه تو انجام دادی و خدا جزای خیر بده بده چنین چنان. ولی با ارتحال پیغمبر اختلافات آغاز شد. ببینید تا خود پیغمبر بود این اختلافات یک بخشایش وجود داشت ولی بروز نمیداد. با اختلافات پیغمبر این اختلافات آغاز شد، رفته رفته که حالا اینو تو بحث تاریخ باید برسیم چجوری شد اینها، رفته رفته این اختلافات اونقدر گسترش پیدا کرد دامنگیر شد که علامه طباطبایی تو تفسیر این حرفو مطرحه، میفرماید مسلمان ها فقط تو لا اله الا الله اختلاف ندارن. من یه چیز دیگه هم اضافه میکنم، میگم نه در محمد رسول الله هم اختلاف ندارن. یعنی در واقع فقط شما مورد اتفاق اینها را اگر بخوای ببینی تو شهادت اینه. از شهادت این که رد کرد تمام مسائل و معارف اسلامی شبه داره، یعنی مسئله است و مورد اختلاف است، به هر حال اجتهاد دیگه این نظرها مطرحه. این اختلافات هر چه جلوتر میرفت گسترده تر میشه، یعنی هر چه جلوتر میره گسترده تر میشه. ولی ساختار کلی این تو دو تا عنوانه چیه و سنی، یعنی در طول تاریخ اهل سنت، حالا اینکه کی به اینا اهل سنت گفتن کی اهل حدیث گفتن کی، اونا بحثای تاریخیشه. مجموعه کسانی که خلافت خلفا رو مشروع میدانن اینا رو بهشون میگن اهل سنت، با همه اختلافاتی که در درون خودشون دارن. مجموعه کسانی هم که این خلافت ها یعنی خلفا رو مشروع نمیدونن، حاکمیت رو حاکمیت مشروع نمیدونن، اینا رو هم بهشون میگن شیعه. اینا هم با همه اختلافاتی که
یعنی
با هم دیگه
تقسیم بندی کلی میشه اینطوری تقسیم.
آره الان اینجوری، یعنی دنیای اسلام اگه بخواد کسی تحلیل بکنه این دوتا کلیتش اینان، شیعه با همه زیر مجموعاش
بله.
که عرض کردم فقط تو همین شهر 7 تا قرائت ازش مطرح میشه، سنی هم با همه این مجموعه ها. این اختلافات به قدری شدید شده که واقعا یه عده همدیگه رو تکفیر میکنن. این اختلافات قبلا هم همین جوری بوده، یعنی همین شیعه و این سنی بوده و گاهی هم حکومت ها دخالت میکردن و جنگ های مذهبی را میانداختن. و این جنگ ها ما در تاریخ بغداد اینا زیاد داریم، ولی حدود 200 سال که اگر بعدم بیاد، حدود 200 سال که این وهابیت رو که انگلیس را انداخته توی دنیای اسلام و پول مفتی در اختیار عربستان به خاطر این نفت هست، عربستان به دلیل همون برداشت خاصی که از اینه و تبلیغ هم میشه عرض کردن روی صحیح بخاری که اون حدیث ثقلین این فقط این کلمه سنتی رو داره، افکار نفرت آمیز نسبت به بقیه رو همه رو تو دنیای اسلام مثلا او پخش میکنه.
درست.
حالا اهدافش چیه حرف دیگریست، به گونه ای که این نیروها اینجا تربیت میشن، اینا تربیتشون هم اینجوریست که اینا بقیه همه دشمن شمایان، شما فقط مسلمانید. حالا اون روایتی رو که شما مطرح کردی که پیغمبر فرموده که این 70 و فلا این حرفا، اون روایت سند نداره، ولی اونایی که گفتن اینجوری میگن که 71 یهوده، 72 تا مسیحیت، 73 تا امت اسلامیه. بعد پیغمبر در اونجا و در جاهای دیگه میفرماید که یک گروه فقط ناجی هن،
علی و شیعتونا،
یک گروه فرقش میگن فرقه ناجیه. در دنیای اهل اسلام در واقع با سر این که این فرقه ناجیه کیه دعواز، یعنی شما زمخشری که معتزلیه در برابر اشعری میگه اون فرقه ناجیه ماییم، معتزلی نه اینه که حالا سنی بقیه هم سنی هستن، میگه نه خیر اصلا حالا رافضی ها که سر جای خودش، ما همین اشعری هم اینا فرقه ناجیه نیستن، اونا هم در کنارش میگن فرقه ناجیه ماییم. ما هم که این ادعا رو داریم که فرقه ناجیه اصلا همین هایند. ببینید وقتی این نوع تفکر تو جامعه را افتاد و استعمار هم پشتش وایستاده دیگه، این امروز خیلی روشنه، اصطلاحا هم در دنیای سیاست بهش میگن جنگ های نیابتی، یعنی همه میدانن که در یمن جنگ های نیابتیه، در لبنان جنگ های نیابتیه، در کجا جنگ های نیابتیه، پولش یکی میده، طالبان اینجا بیخ گوش ما پولش عربستان میده، نیروشو از کجا میارن، تربیتش مال پاکستانه، نتیجهش این میشه. برادرکشی حداقل بر اساس این تفکری که جان راختن با تبلیغات برای اینها که من مسلمانم بقیه مسلمان نیستن، وقت اینها را اصطلاحا بهشون میگن گروه های تکفیری. گروه تکفیری میگن یعنی اینه که خودشو مسلمان میدونه، بقیه رو کافر میدونه. بر اساس اینکه بقیه رو کافر میدونه، میگه مبارزه با کافر هم واجبه، کشتنش هم واجبه. چه و چه راحت هم آدم میکشن بدون اینکه اصلا توجه داشته باشن که خب این بر اساس مبنای شرعی عقلی رو چه حساب و اینا براش مهم نیست دیگه. بر اساس اون برداشتی که خودش داره که جای بحث واقعا، اون میگه من مسلمانم، بقیه هم همه کافرن.
درست. و این میشه همون بنیاد تکفیری که بعد به خودش اجازه میده مسلمان رو.
آره، اینا در درون خودشون باز اختلافاتی دارن. درست. یعنی اینجوری هم نیست که مثلا یک دست باشه، یعنی القاعده با النصره نمیدونم چه و چه، اینا بر اساس اون برداشتایی که دارن حالا گاهی هم مرتد اعلام میکنن هم دیگه رو. میگه چون فلانی به حرف ما نکرده مرتده.
درسته.
هر کس که امیرالمؤمنین در این موقعی که ابوبکر بغدادی بود این بود که ابوبکر بغدادی امیرالمؤمنینه، یا باید بیعت کنید یا باید کشته بشید. هر کس نپذیره که این امیرالمؤمنین مسلمینه، بنابراین بیعت که نکرده باید کشته بشه.
خونش حلال و مباح.
بله، اون در اون قصه میگه این کافره، خودش خونش حلاله، زن و بچهش حلالن، اموالش حلاله. ولذا برخوردی که دنیا دنبال اینه، یعنی نظام سلطه دنبال اینه که چقدر دیگه
وقت داریم؟ 30 ثانیه وقت داریم.
چقدر؟
30 ثانیه وقت داریم.
نظام سلطه دنبال اینه که یک تصویر خشن از اسلام ارائه کنه که جامعه بشری که از همه مکتب‌ها سرخورده شدن به این سمت نیان.
درست. خیلی متشکرم. ممنون از شما. قول میگیرم که انشاءالله جلسات بعد